آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی جمعه 8 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله رو با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. افسری بلندپایه امریکایی حکومت پاکستان را مسئول کشتاری ژورنالیست سلیم شاهزاد نامید. سابق سردبیر نشی معروف بریتانیایی در پی ماجرای گوشکنی تلفن‌های مردم دستگیر شد و در مسکو کنسرت هنری گروه پریم در نظر است. افسر بلندپایه ایالات متحده آمریکا میگوید که عنصرهای در حکومت پاکستان کشتار ژورنالیست پاکستانی را که ماه می مشغول تحقیق کاری آژانسی‌های امنیتی این کشور بوده است تشکیل کردند. ادمیرال مایک مالین، رئیس ستاد مشترک، در صحبت با ژورنالیستان در پنتاگون گفت که این کشتار را حکومت امر داده است و افزود که هیچ شک در زمینه آگاهی حکومت راجع به این کشتار ندارد. مالین عین زمان گفت که به هیچ وجه نمیتواند بگوید که چی بخشی از ساختارهای حکومتی پاکستان مسئول تشکیل کشتار سلیم شاهزاد هستند. سخنهای مالین خشم حکومتی پاکستان را به بار آورد که آن را چون یک اظهارات بی‌مسئولیتانه انتقاد کرد. وزیر اطلاعات پاکستان خانم فردوس عاشق آوان در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت او میگوید این اظهارات مایک مالین درباره پاکستان کاملا بی‌مسئولیتانه و نامناسب است. این اظهارات در روابط میان پاکستان و آمریکا مشکل ایجاد میکند. سلیم شاهزاد که خبرنگار سامانه اینترنتی ایجا تایمز آنلاین بود، روز 29 می در اسلام آباد ناپدید شد و بعدی دو روز جسد او با نشانه های شکنجه و آزار آشکار گردید. امروز ده ها هزار ساکن سوریه برای شرکت در نمایش اعتراضی ضد حکومتی بشار اسد در خیابان های شهری هم راهپیمایی کردند. این زمان سفیران ایالات متحده آمریکا و فرانسه به خاطر نمایش همرایی با مردم از شهر دیدن کردند که این کار آنها خشم حکومت دمشق را به بار آورد. حالا هم شاهد سر جمعیت ترین اعتراض های ضد حکومت بشار اسد است. هنوز سال 1982 اعتراض های هم را پدر پرزیدنت کنونی شدیداً سرکوب کرده بود. بازدید سفیر آمریکا روبرت فورد را از هم مقامات سوریه چون مداخله به امور این کشور محکوم کردند. پلیس بریتانیا امروز سردبیر سابق روزنامه نیوز آف زی ورلد را در پی ماجرای مربوط به گوشکنی تلفن‌های مردم که باعث بسته شوی نشریه شده است بازداشت کرد. اندی کولسون که در گذشته در دفتر نخست وزیر دیوید کامرون اینچنین مسئول روابط با جامعه بوده است، حالا از جانب دفتر پلیس لندن دستگیر شده است. امروز نخست وزیر کامرون به تحقیق همه جانبه ماجرا دعوت کرد و گفت که این حادثه بیانگر آن است که مقررات تنظیم مطبوعات در بریتانیا کار نمی‌کند. It is vital that our press
is free. That is an essential component. خیلی مهم است که مطبوعات ما آزاد می باشد. این جزئی جدا ناپذیر دموکراسی ما و طرز زندگی ماست. اما آزادی مطبوعات معنای آن را ندارد که مطبوعات باید از قانون جدا باشد. بله، در بریتانیا ژورنالیستیکی عالی عمل می کند، ولی حالا به نظر من برای هر کس مهم است که شیوه تنظیم کار مطبوعات عمل نمی کند. But I think it's now clear to
everyone that the way the press is regulated today is not working. گناهی نشیداران است که ادعا کرده است با پلیس پول داده صحبت‌ها و پیام‌های تلفنی قربانی‌های ترکش‌های سال 2005 لندن و همچنین اعضای خانواده سربازانی در عراق و افغانستان کشته شده را گوش کرده است. حکومت ترکمنستان گفت انفجار پر اقتداری که روز پنجشنبه در یک ذخیره‌گاه سلاحی شهر آبادان رخ داد فقط یک ترکش بود که در نتیجه آتش بازی در ذخیره‌گاه پتردا یا مواد آتش بازی رخ داده است. اظهارات وزارت خارجه ترکمنستان حاکی است که مواد آتش بازی که در ذخیره‌گاه محفوظ بود بر اثر گرمی شدید هوا انفجار کرد، ولی در این حادثه هیچ کس و یا ساختمان آسیب ندید. اظهارات مذکور خلاف گزارش‌ها درباره آن است که ترکش در یک ذخیره‌گاه سلاحی نظامی رخ داده است. دادستان ناحیه جامعه ولایت خطلان دو امام خطیب محلی را برای مانع شدن به تحصیل فرزندانشان در مکتب همگانی و هم بسیار همسری به جوابگری جنایی کشیده است. پرونده برادران خال خوجه و نظرالله جلالوف به محاکمه دادگاه ناحیه جامعه ارسال شده است. و روز 24 ایول در شهر مسکو در کلوب بیدو کنسرت هنرمندان گروه معروف پرم برگزار می شود. این دسته هنری امید دارد که در برابر ساکنان پایتخت روسیه هموطنان آنها که با کار و مشغولیت های خود در مسکو به سر می برند در کنسرت آنها اشتراک خواهند کرد. پرم 18 سال پیش در دوشنبه با تشبث گروه جوانان هنرمند تشکیل شده ترانه های خود را غالبا در رویه موسیقی راک اند رول شرقی ایجاد می کند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب پرونده جنایی باز کردند. آنها کیستند و پرونده برای چی جنایته؟ روزنامه‌نگاران تاجیک در نشست در دوشنبه خواستار بازنگری در قانونهای مطبوعات تاجیکستان شدند. چرا؟ و آیا در روسیه گروه های سازمانیافته جنایی تاجیکان وجود دارند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادستانی ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب مسجد ناحیه عبدالرحمن جامع پرونده جنایتی باز کرده است. پرونده برادران خالخوجه و نرزالله جلیلوف ها برای بررسی به دادگاه ناحیه جامع فرستاده شده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب‌های همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشانده شده اند. این موضوع را همکاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان علیه دو امام خطیب مساجد ناحیه عبدالرحمن جامع پرونده های جنایتی باز کرده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشیده شدند. طالب جان عظیموف یاوری دادستانی ولایت ختلان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت: حالا پرونده امامان جلالوف ها که به هم برادر بودند برای بررسی به دادگاه ناحیه جامع ارسال شده است و افزود:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهای نوآباد جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خواه و جلالوف نید ماه دکبر سال 2008 فرزندان خود را برای گرفتن چنین تعلیمات و جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان سفرور نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شده. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دیم یک تا 3 زن دارد، یک تا 2 زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینها، برای بازپسگردانی اینها یگان کس یگان چاره را نداشته.
یاوری دادستان ختلان همچنین گفت این حادثه نادر نیست که شهروندان از جمله ملاهای مسجد برای بسیار نکاحی یا منع فرزندان خود از مکتبهای دنیوی به مجازات کشیده میشوند. سال گذشته 2010 نیز دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای دوزنگی و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان در دبستان ها شدن با جزاهای مختلف محکوم کردند. و اما افتتاح پرونده های جنایتی علیه امام خطیبان مسجد های جامی که فرزندانشان را برای تعلیمات دینی گرفتن به پاکستان سفر بر کردند در دایره های مذهبی و کارشناسان ختلان و کنش های گوناگون را به بار آورده است. سید جان سارمان خوجه معاون مفتی تاجیکستان میگوید بخشی اعظم جوانان محض با هدایت والدین خود به مدرسه های غیر رسمی اسلامی در خارج از کشور راه یافتند.
افسوس صد افسوس که بچهای با عقیده‌شون دیگر است. فرزندان نه، پدرشون عقیده‌شون دیگر است. عقیده‌شون بهائی میگویند، شیعه میگویند، خب سلفی میگویند، خب حزب تحریر میگویند، وهابی میگویند. اکثر همه آدمایی که فرزندشون به اجازه دولت و به اجازه ماها رفته گرد کمیته دین، عقیده‌شون دیگر است.
این هم در حال است که برخی دیگر از کارشناسان میگویند افتتاح پرونده علیه دوملوها تنها هدف ترس دادن امام خطیبان دیگر را به دنبال دارد تا از تعلیمات مذهبی نورسان و جوانان دست کشیده در چهارچوبی طلبات نهادهای رسمی دولت فعالیت کنند و اما دو ملاحی که پرونده جنایشان به دست دادگاه ناحیه جامی رسیده است از هر گونه ارتباط با رسانه های خبری خودداری می کنند. حقوق شناسان می گویند اگر گناه این دو ملا در دادگاه ثابت شود آنها را جزای تا یک سالی محرومیت از آزادی یا حداقل پرداخت تا 25,000 دلار آمریکایی جریمه انتظار خواهد بود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
با دادگاه کشاندن دو امام خطیب در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی را می شنوید. جستجوی راه حل مشکلات رسانه های خبری و تأمین واقعی آزادی بیان در تاجیکستان، بررسی ناعادلانه پرونده های دادگاهی بر ضد نشریه ها یا رسانه های مستقل و خبرنگاران از موضوع های اصلی یک میز گیر در دوشنبه بود که تحت عنوان وسایط اخبار عامه و مسئله های حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری با شرکت خبرنگاران و کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست بازبینی و وارد کردن تغییرات و ایلاوه ها را به قانون های عمل کننده کشور یعنی تاجیکستان و قانون مطبوعات را یکی از راه های اساسی حل این مشکلات دانستند. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه در این نشست شرکت داشت.
تنها در طول یک سال اخیر 6 دعوای دادگاهی علیه 8 رسانه مستقل با طلب حدود 1,865,000 دلار جبران پولی ثبت شده است. نان سمیت یا انجمن ملی رسانه ها میگوید که چنین برخورد موجودیت او و فعالیت منبعی مطبوعاتی مستقل را زیر سوال میبرد. تنها در ماه فوریه سال روان دادگاه دو نشریه ملت و پیکان را برای نشر مطالب انتقادی علیه دو اداره دولتی تاجیک استاندارد و وزارت کشاورزی به مبلغ 67,000 دلار آمریکایی جریمه کرد. قضیه های دیگر در بررسی قرار دارند. نسمیت میگوید جریمه های کاملا ناموافق به بودجه نشریه ها و طلب های به تکرار قطع فعالیت در جریان بررسی های دادگاهی از افزایش فشار روی خبرنگاران گواهی می دهد. نوریدین قرشیبایی رهبر نسمیت گفت تعقیب دادگاهی ژورنالیست ها هم به آبروی دادگاه و همین طور به آبروی حکومت تاجیکستان لطمه میزند. تمایل دیگر تعقیب روزنامه‌نگاران است که بر پایه مطالب انتقادی به دادگاه کشیده می شوند. در یک کشوری که معاش حد اقل در آن کمی بیشتر از 50 دلار عنوان می شود، مجازات نشریه ها و پرداخت جبران پولی های ده ها هزار دلاری کارشناسان صحه مطبوعات را به منصفانه بودن کار دادگاه ها مشکوک کرده است. رخشان عالم و نماینده صندوق ساروس در تاجیکستان می گوید
برنامه دیگرمون را جوری کردیم و باز یک گروه معین ادوکات را در صحه میدیا فرستادیم برای تحصیل به کیف. من فکر می کنم وضعیت شدن این گونه ادوکات ها پیش از همه سطح همون کیس های میدیایی که اول در صدها بررسی می شود شاید سطح و صفت اونها بلندتر می بردارد.
نوریدین قرشیبایف رئیس نان سمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید راه یگانه از بین بردن فشار به مطبوعات بازبینی مصوبه پلنوم دادگاه عالی تاجیکستان از 4 ایونی سال 1992 درباره تجربه صدها و قانونگذاری این کشور در رابطه به حفظ شرف و اعتبار شهروندان و تشکیلات ها میباشد. و افزود
از آن خوشبین هستم که صد عالی نماینده صد عالی برای همکاری آمادگی خود را ایثار داشت و برای آموزش تحلیل و خلاصه برآورده ما میتوانیم تمام قضیه هایی که در آن از یک جانب وسایط اخبار عامه و روزنامه‌نگار پیشنهاد کنیم و مثل تجربه دیگر دولت های آسیا مرکزی یک کتاب روی میزی برای هم حقوق شناسی صحه وسایط اخبار عامه هم برای سودیه ها و هم خود روزنامه‌نگار که در موضوع های مبرم ایجاد میکنند آماده نماییم.
عنایت عنایتوف که در بسیار مرافعه های دادگاهی از خبرنگاران حمایت میکند میگوید متاسفانه قانونگذاری عملکننده تاجیکستان در مسئله ترتیب پیشنهاد دعوا عاید حمایه شأن شرف و اعتبار کاری از جمله حجم باج دولتی را مشخص پیش بینی نکرده است. با این خاطر از وسایط اخبار عموم در دادگاه باج‌های دولتی هنگفت طلب می‌کنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایط اخبار عامه در تحریر امروزش کهنه شده است و طلبات استانداردهای بین‌المللی و طلبات اون سندهای حقوقی بین‌المللی که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است جوابگو نمی‌باشد.
در ضمن مقامات دولتی نیز به ضرورت بازبینی و وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌های مشخص به قانون‌گذاری جاری تاجیکستان عاید به حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری نسبت به رسانه رسانه ها را یک امر ضروری می داند. طاهر قادیرف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
بعضی نقطه هایی که فعالیت همین واسطه اخبار عامه را به تنظیم دارد باید مشخص تر نشان داده شود. همچنین مسئله به جوابگیری چه از جهت مادی چه از جهت جوابگیری پیچیدن همین واسطه اخبار عامه شخصان را که سوبژه های آن است باید نشان داده شود.
بحث و بررسی های نمایندگان وسایط اخباری عامه با مقامات دولتی به خصوص نهادهای دادگاهی در حال است که پیشنویس قانون درباره وسایط اخباری عامه در دست بررسی پارلمان این کشور قرار دارد. مسئولان پارلمان نیز میگویند که لایحه قانون جدید جوابگوی معیارهای بین المللی در زمینه فعالیت آزاد رسانه ها در این کشور است. اما رسانه های مستقل میگویند به خاطر در چهارچوب مشخص نگاه داشتن مطبوعات مستقل از احتمال دور نیست که شکاف های زیاد داشته باشد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادها برای وارد آوردن تغییرات و اضافه ها در قانون های تاجیکستان راجع به مطبوعات و آزادی بیان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک، تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
دریاسالار آمریکایی مایک مالین گفته است که حکومت پاکستان در کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد دست دارد. شهزاد که درباره حضور شورشیان در ارتش پاکستان مقاله ها می نوشت، ماه می به قتل رسید. ولی حکومت پاکستان اظهارات مایک مالین را به مسئولیتی فوق‌العاده نامید و آن را محکوم کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
رهبر ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایک مالن گفته است کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته بود. به نظر می رسد که این اظهارات افسر والا مقام نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان را باز هم سردتر خواهد کرد. ابتدای ماه می نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا در قلمرو پاکستان رهبری شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن را محو نموده روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را تحت فشار قرار داده بودند. سخنگوی حکومت پاکستان اظهارات ادمیرال آمریکایی را فوق‌العاده بی‌مسئولیت عنوان داده است. شهزاد 29 می بعد نوشتن یک مقاله درباره نفوذ القاعده در نیروهای بحری پاکستان به نام و نشان شد. پس از دو روز جسد شهزاد یافت شد که به قول پلیس سرشار از نشانه‌های شکنجه بود. روز پنجشنبه 7 ایول اثنای یک صحبت با خبرنگاران در شهر واشنگتن ادمیرال مایک مالن گفت به فکر او کشتار خبرنگار نشریه اینترنتی آسیا تایمز سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته است. ولی مالن برای تصدیق این گفته های شهادت مؤثر پیشکش نکرد که دست داشتن خدمات کشف پاکستان یعنی ICI در کشتار خبرنگار را ثابت نماید. فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا افزود که این عمل راه پیش گرفته حکومت پاکستان را مورد شبهه قرار می دهد. وزیر اطلاعات پاکستان خانم فردوس عاشق اعوان در یک نشست مطبوعاتی گفت که اظهارات ادمیرال مالن در روابط واشنگتن و اسلام آباد مشکل ایجاد خواهد کرد. او تاکید نمود که این پیام در جنگ مشترک بر ضد تروریسم مشکلی به بار می آورد. این مقام پاکستانی گفت که حکومت یک نهاد مستقل را به خاطر تحقیق کشتار شهزاد تشکیل کرده است و اظهارات مالن به این نهاد کمک نمی رساند. پرویز شوکت رئیس اتحاد فدرالی روزنامه‌نگاران پاکستان که یکی از اعضای کمیسیه تحقیق کشتار شهزاد می باشد بر رادیوی آزادی گفت صرف نظر از پیام ها در رسانه های امریکایی کمیسیه به شهادت نیاز دارد. کمیسیه شرعی بارها اعلان کرده است که هر شهادت در برای مرگ شهزاد را به این نهاد پیشکش کنند. خدمات کشف پاکستان یعنی ICI هم دست داشتن در کشتار شهزاد را رد کرده است. شهزاد 40 ساله با تحقیقاتش درباره شبکه های تروریستی مستقر در پاکستان و روابط آنها با خدمات کشف این کشور مشهور شده بود. در عرفه بینام و نشان شدنش شهزاد مقاله نوشته تاکید کرد که برخورد 22 به 23 می در شهر کراچی بعد ناکام شدن مذاکرات مخفی خدمات کشف پاکستان با نمایندگان القاعده به عمل آمد. در این حمله جنگجویان بالای پایگاه بحری که 16 ساعت ادامه داشت، 10 افسر نظامی و 4 جنگجوی کشته شدند. اصلاً قبل از کشتار شهزاد و اظهارات ملن، روابط واشنگتن و اسلام آباد زیر فشار بودند. شب یکم به دویم می در شهر عباد آباد که سرشار از انشاءات نظامی پاکستان است، نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا عملیات مخفی راه اندازی نموده، رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن را محو نمودند. آن زمان هم سوال مطرح بود که آیا فرماندهان نظامی پاکستان واقعا از مکان بودوباش اسامه بن لادن آگاهی نداشتند؟ به هر صورت ادمیرال مالن تاکید کرد که فعلا قطع نمودن کمک مالی به پاکستان باعث فاجعه بیشتر خواهد شد.
واکنش حکومت پاکستان به اظهارات دریاسالار مایک مالن درباره کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد در پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. اخیراً مطبوعات روسیه خبرهای به نشر رساند که یک گروه جنایتکاری تاجیکان را در مسکو بازداشت کردند. این گروه از 19 نفر عبارت بوده است و 17 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. یک نفر شهروند آذربایجان و یک نفر دیگر شهروند روسیه نیز اعضای گروه مذکور دانسته می شوند. به نوشته مطبوعات این گروه با اسلحه به پاسبانان انبار حمله برده است، آنها را بسته است و تلاش کرده است از انبار پای افزال و لباس چینایی را غارت کند، ولی پلیس هنگام بار کردن مال و کالا به ماشین آنها را بازداشت کرده است. طبق قانون‌های بین المللی و توافقاتی که میان روسیه و تاجیکستان وجود دارد، در حالت بازداشت جنایتکاران کشوری میزبان جانب دیگر را از جریان واقعه آگاه می‌سازد. ولی در مورد بازداشت گروهی 17 نفری شهروندان تاجیکستان که از آنها گروه جنایی نام برده می‌شود، جانب روسیه تاجیکستان را آگاه ساخته است یا خیر؟ محمدالله اسدالله‌ایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
سری از جنایت ها با همکاری یک دیگر اشکار کرده می شوند، ولی این جنایتی که مورد نظر است از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی فدراسیون روسیه همتایان خود یعنی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رو در جریان گذاشتگی نیستند. ما در این موضوع یکان معلوماتی نداریم. این زمان
سخنان محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را میشنیدید. چون وقتهای اخیر در مطبوعات روسیه خبرها درباره جنایت تاجیکان زود به چشم میخورد، شاید خوانندگانی چنین خبرها به خلاصه برسند که واقعا در مسکو یا منطقه های دیگری روسیه گروه های دزد و غارتگری سازمان یافته تاجیکان فعالیت میکنند. از عبدالله دولتوف تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو در امور مهاجرت پرسیدم، واقعا هم در میان مهاجران تاجیک نیز گروه های جنایی در روسیه وجود دارند؟
تایی چند سال اخیر شاید دمون گروه های هم باشند. خود تاجیک ما گروه های متشکلی جنایی ندارند در روسیه، مثلا بمانند بعضی ملت ها دارند در تاجیک ما خود گروه های متشکلی که بچون جنایت ها دست میزنند وجود هم ندارند. و از زیادگیری که میکنند رسانه های خبری روسیه وقتهای آخر این مشاهده میشهد این چیزا نمیدونم این بوی سیاسی دارد یا بوی اقتصادی دارد از کجا میاد این شخص ما فقط فرض کرده میتونیم، ولی مهاجرت تاجیک از اول سالهای 90 تا امروز سه مرحله داشت. مرحله اول مهاجران مهنتی اومده بودن در روسیه که تنها با مردی کاری شغل داشتن، بعد گروه دویم اومدن که گویم از شمال تاجیکستان بودن و شاید با کارهای تجارتی کم تجربه داشتن و برای آسایشتگی تاجیکستان بعضی هم قانونشکنه هم در روسیه پیدا شدند و کم شماره قانونشکنه از طرف تاجیکان زیاد شد، ولی تا اون درجه که مثلا روزنامه های روسیه نشان میدهد تا اون درجه نیست.
آیا می شود گفت که این گروه ها کیها هستند؟ آیا آنها مستقل فعالیت می کنند یا با گروه های دیگر ارتباط دارند؟
اکثریت همون بنام گروه های جنایتکار تاجیکی، اونا بنام گروه های جنایتکاری هستند، ولی اونا تحت نظارت و فشار گروه های جنایی دیگر قوم و ملت ها عمل می کنند. بعد اینا را می گیرند در روزنامه تاجیک نام می دهند. مثال عادی همونه که ما شهر اوفا و وقوع پیناسته بود، البته شنوندگان و خوانندگان شما می دانند، در اونجا جنایتکاران ملتشان از دیگر منطقه روسیه بود، اونها نسبت تاجیکان جنایت صادر کرده بودند، ولی حتی آمبودسمن چچنیا
و
رهبریت جمهوری باشکستان نوشته بود، اعتراض کرده بود که گویا تاجیکان گناهکار باشند و هم ملتهای آنها را جزا میدهند. خلاصه که شاید پشتیبانی خوب نکنیم از هموطنان من بعد رسانه های خبری هرچی می نیستند، بخصوص کمسمولیس که پراو دنفکوس که کمسمولیس و قول روزها گویا که مواد های زکرنای می نیشته باشند که پرغرزانه نسبت تاجیکان و تهمت های زیاد هم میکنند.
می شود این گروه ها را مثلا همین جنایتکارانی که در مطبوعات روسیه به هر حال خبرها چاپ میکنند در باره آنها متشکل یا سازمان یافته نام برد؟
نه، اگر ما اینا را در مقایسه با گروه های جنایتکاری دیگر ملت ها از جمله گروه های جنایتکاری ملت روس و یا غیره اگر مقایسه کنیم، البته اینا گروه های جنایتکار یا گروه های متشکل نیستند. اینا چند نفری که از یک محل اومدن برای کمک یک دیگرشون و دزدی هم کنند یک جا میکنند و نمازخانه هم برن یک جا میروند، این یک گروه های محلی هستند. افسوس دارم اونجا گروه های متشکل نیستند.
آقای ستاری، سوال دیگری هست که به نظر شما آیا چنین نیست که خودشناسی تاجیکان در بعض منطقه های روسیه بیشتر شده است و آنها حق تلاشی میکنند ملت های دیگری که گروه های سازمان یافته جنایی دارند و از تاجیکان استفاده میکردند بر ضد اونها میخواهند مقاومت نشان دهند، مثل غلام سر نفرارند و همین چیزها گاه گاه سبب میشود که بین تاجیکان و ملت های دیگر مناقشه ها رخ دهد؟
چنین هم هست. مثلا من همین در ماه می 4 منطقه روسیه رفتم، بعضی همون بعضی جایی که زد و خورده بودن در اونجا پردارون گفتی شما
باید.
و اونها علاقه سهم میدن، اونها یک احترام خودشون رو با جا میورن، یک از برای حق حلال خودشون تلاش میکنن. جوان مردی در مردم در مهاجرای مهنتی ما هم احیا گشته است.
عبدالله دولتوف، تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو، در امور مهاجرت راجع به احتمال موجودیت گروه های جنایی تاجیکان در روسیه صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، بعد این طریق با همین مصاحبه نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه چشمانداز و به دنبال آن سیمای هفته پخش میشود. با ما باشید.
رادیوی آزادی